أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مقام اول تمام شد. مقام اول درباره معانی اقسام چهارگانه بود. محصل بحث در مقام اول این شد که دو قسم از اقسام چهارگانه معنای روشن و واضحی داره. یکی وضع خاص، موضوع الله خاص، که البته در این رابطه یک اشکالی نسبت به مثالش حالا هست که بعداً عرض میکنیم، اما معناش روشنه. اعلام شخصیه، کسی مثلا زید رو تصویر میکنه، وجودش رو، حقیقتش رو، بچهش رو، اسم زید رو براش قرار میده. در مورد وضع عام، وضع خاص، موضوع له، عام هم نزاع و اختلافی به یه معنا نیست، چون این تابع اون قسم دیگره. یعنی و از عام موضوع الله خاص، ما در رابطه با دو قسم نظرات مختلفی رو بیان کردیم که یکی و از عام موضوع الله عام بود، یعنی بعض عام موضوع الله خاص. در هر کدام یکی از این دو قسم معانی مختلفی ذکر شد و نهایتاً حق در مسئله واضح گردید که منظور از این دو قسم چیه. پس معنای اقسام چهارگانه وضع روشن شد. مقام دوم بحث از امکان اقسام چهارگانه است. خب حالا ما فرضاً ما بعد از آن که معلوم شد هر یکی از این اقسام چه معنایی دارن، حالا باید ببینیم آیا اساساً این اقسام ممکنند یا خیر. آیا این اقسام معقولند یا اینکه در مقام ثبوت و به حسب امکان محذوری در رابطه با این اقسام وجود داره؟ معروف و مشهور این است که درباره وضع عام، موضوع له عام، و همچنین وضع خاص، موضوع له خاص، محذوری نیست. هر کسی که قائل به این است که واضع در مقام وضع یه معنایی رو باید تصور کنه و بعد لفظ رو بر اون معنا وضع کنه، خب طبیعتا باید بگه از اینجا که از اونجایی که بین معنای متصور و موضوع له مغایرتی نیست، محذوری پیش نمیاد. همون معنایی رو که واضح تصور میکنه عیناً بدون کم و زیاد همون را موضوع له قرار میده. پس چه محذوری میخواد پیش بیاد؟ لذا عمده مباحث متوجه امکان دو قسم دیگره. اما در این حال در رابطه با وضع عام، موضوع له عام هم یه توهمی مطرح شده که اگرچه پاسخش روشنه ولی به جهت تکمیل بحث ذکر این توهم و پاسخ اون خالی از فائده نیست. خوب دقت کنید، پس ما الان درباره امکان وضع عام موضوع له عام یه بحثی رو باید داشته باشیم. خود این قسمی که حالا همه میگن مشکلی نداره، معقوله، آیا واقعا این چنینه؟ طبق نظر متوهم مشکل اصلی درباره این قسم در ناحیه موضوع له و الا بر اساس این توهم وضع عام به معنای تصور یک معنای کلی و طبیعت هیچ محذور و اشکالی نداره. مشکل فقط در ناحیه موضوع له. موضوع له نمیتونه عام باشه. خب حالا چرا؟ توضیح این اشکال این است که ما از طرفی گفتیم واضح در مقام وضع باید لفظ و معنا را لحاظ و تصور کنیم و اساساً اون اقسام چهارگانه به اعتبار انواع تصور واضح از معنا پدید آمد. بله؟ پس لحاظ المعنا در این قسم مثل سایر اقسام یه امر ضروری و لازم. از طرف دیگر در جای خودش ثابت شده که تصور هر چیزی به معنای ایجاد اون چیز در ذهنه. وقتی کسی چیزی را تصور میکنه، حالا اون چیز هر چی میخواد باشه، امر خارجی باشه، امر محسوس باشه، غیر محسوس باشه، هر چه باشه، تصور اون شی یعنی وجود ذهنی همون شی. پس متصور در واقع موجد یک شی در ذهن خودشه. همطور که کسی ممکنه در خارج چیزی رو ایجاد بکنه، چیزی رو بسازه، کاری رو انجام بده، شخص میتونه چیزی را در ذهن خودش ایجاد کنه و ایجاد یک شی در واقع همون تصور اون شیه. وقتی من چیزی رو تصور میکنم یعنی موجد یک وجود ذهنی هستم. و ای خب حالا ایجاد یک شی چه در ذهن و چه در خارج ملازمه با جزئیته، وجود ملازمه با تشخص و جزئیت. پس ببینید این سه مطلب رو در نظر بگیرید. یکی این که واضح در مقام وضع ناچار است معنا را لحاظ و تصور کنه، تصور مطلب دوم این که تصور یک چیز به معنای وجود ذهنی اون چیز است، سوم این که وجود ذهنی مثل وجود خارجی ملازمه با تشخص و جزئیت. نتیجه قهری این سه مطلب چیه؟ این که معنای متصور ضرورتا جزئیه، چون در ذهن موجود شده و تحقق پیدا کرده. خب اگر معنای متصور جزئی شد، دیگه نمیتونیم اون جزئی را موضوع له قرار بدیم به عنوان یک عام، یعنی معنای موضوع له دیگه نمیتونه معنای عام میباشه. بله؟ پس بعد عام موضوع له عام امکان نداره. هیچگاه موضوع له نمیتواند عام باشه، بعد عام موضوع له عام امکان نداره، چون بعد متوقف بر تصور معناست و اگر معنا تصور بشه جزئیه، و اگر جزئی بود دیگه نمیتونیم اون را به عنوان موضوع له عام قرار بدیم. پس به واقع طبق این توهم وضع عام موضوع له عام برمیگرده به وضع عام موضوع له خاص. واضح گمان می کند که موضوع لهش عامه، ولی در واقع موضوع لهش خاصه. پس اصلا چنین چیزی امکان نداره. خب پاسخ این توهم و اشکال چیه؟ خب نداشته باشیم خب میدونم حالا نه درست فرمایش شما، ولی میخوام بینم که برحال یک جواب فنی و سنایی باید به این توهم داده بشه. ببینید تصور این جوابیست که به این توهم داده شده. امام رحمت الله علیه هم این رو ذکر کردن. تصور عبارت است از حصول صورت یک شی در ذهن، این که کاملا روشن. و اون چه در حال وضع لحاظ می شود ملحوظ بالعرض است نه ملحوظ به ذات. یعنی چی؟ ببینید توضیح مطلب اینه که ما در هر تصوری یک ملحوظ به ذات داریم و یک ملحوظ بالعرض. اون چی که در ذهن نقش میبنده ملحوظ به ذات، اون چیزی که صورت اون در ذهن نقش بسته، اون حقیقت، اون واقعیت، اون وجود خارجی، اون میشه ملحوظ بلعرز صورتش ملحوظ به ذاته، خودش ملحوظ به عرض. مثلا فرض کنید شما با کسی، با یک شخصی به نام زید مواجه میشید، صورتی از زید و تصوری از او در ذهن شما حاضر میشید، اون صورت و نقش زید که در ذهن حاضر شده ملحوظ به ذاته. چرا؟ چون اون صورت خودش مستقلن مورد توجه و لحاظ نفسه، ذهن به خود اون صورت توجه میکنه، مستقیم اون صورت را مورد نظر قرار میده. پس این صورت میشه ملحوظ به ذات. اما وجود خارجی زید ملحوظ به عرض است. چرا؟ چون این تصور و صورت ذهنیه که در ذهن نقش بسته حاکی و مرآت برای اون وجود خارجی است. نگاه ما در واقع متوجه این تصوره، ولی این تصور، این صورت حاکی از چیه؟ اون صورت خارجی، اون زید و حقیقت، اون حقیقت خارجی. پس اون حقیقت خارجی میشه ملحوظ به عرض. برای اینکه مطلب باز بیشتر در این جهت روشن بشه و بعد ما از این مطلب در ما نحن فی استفاده کنیم، شما به قضایای حملیه‌ای که محمول اونها چیزهایی مثل ممتنعون و یا معدومون هست دقت بکنید. مثلا میگیم شریک الباری ممتنعون. خب در هر قضیه یه حملیه‌ای هم باید موضوع تصور بشه هم محمول، تا بشود یکی را بر دیگری حمل کرد. در درجه اول ما باید موضوع این قضیه یعنی شریک الباری رو تصور کنیم. خب تصور یک شی به معنای وجود ذهنی اون شیه. همین که ما شریک الباری رو تصور می کنیم یعنی چی؟ یعنی وجود ذهنی اون ممتنع. اگر وجود ذهنیش ممتنع بود که نباید ما بتوانیم شریک الباری رو تصور کنیم. خب پس وجود ذهنی شریک الباری ممتنع نیست. اونی که ممتنعه چیه؟ وجود خارجی است. یعنی ما در خارج اصلا محال چیزی به نام شریک الباری داشته باشیم. خب حالا الان کدام یکی از این دو ملحوظ به ذات و کدام ملحوظ به عرضه؟ وجود ذهنی شریک الباری ملحوظ به ذات، وجود خارجی شریک الباری ملحوظ به عرض. خب حالا میام سراغ محمول. محمول در این قضیه ممتنعونه. الان این امتناع یا معدوم، ممتنعون یا معدومون، حمل می شود بر شریک الباری. اما بر کدام شریک الباری؟ آیا شریک الباری ملحوظ به ذات یا شریک الباری ملحوظ به عرض؟ معلومه اونچه که اینجا موضوع برای قضیه شریک الباری معدومون یا ممتنعون قرار میگیرد چیه؟ اون شریک الباری است که در واقع حاکی از شریک الباری خارجی است، یعنی همون وجود ذهنی، همون ملحوظ وجود خارجی ملحوظ بالعرض، اینه که ممتنعه. پس در قضایای حملیه موضوع قضیه ملحوظ بالعرضه، یعنی وجود خارجی، نه ملحوظ بالذات. خب با عنایت به این مقدمه میام سراغ وضع. در مسئله وضع هم مطلب از همین قراره، یعنی وقتی واضح معنای عام را تصور میکنه، تصور معنای عام هیچ منع و مشکلی نداره، چون خود متوهم هم گفت اشکال در ناحیه وضع عام نیست، اشکال در موضوع له عامه. خب اینجا با تصور معنای عام این معنا در ذهن وجود پیدا میکنه، به وجود ذهنی، یعنی این وجود ذهنی میشه چی؟ ملحوظ به ذات. اون تصور هر شی وقتی مستقلن مورد نظر باشه میشه ملحوظ به ذات، خودش مستقلن مورد لحاظ و تصور واضح قرار گرفته میشه ملحوظ به ذات. ولی آیا این ملحوظ به ذات در قضیه وضع موضوع قرار میگیره؟ نه، قضیه وضع هم در واقع مثل یک حمله، مثل یک حکمه. لفظی را جمع میکنن برای معنا، اما برای اون معنای ملحوظ به ذات یا معنای ملحوظ به عرض، اون چی که در مسئله وضع به عنوان موضوع له قرار میگیره ملحوظ به عرض است، که نفس همون معنای عام و کلی است. به عبارت دیگه درسته که با تصور معنای عام اون معنا وجود ذهنی پیدا میکنه و از این جهت جزئی میشه، چون وجود ملازمه با تشخص و جزئیه. ولی در مقام وضع واضح این لفظ را برای عام بما انه موجود فی الذهن و مقید به قید فی الذهن، موجود فی الذهن وضع نمی کنه، بلکه برای نفس معنای عام وضع می شه و قید وجود در ذهن در موضوع له دخالتی نداره. پس هم معنای متصور عامه، هم معنای موضوع له بعض عام، موضوع له عام، هیچ اشکالی در اون وجود نداره و محذوری به حسب مقام ثبوت متوجه او نمیشه. مثلا واضح میخواد لفظ انسان رو وضع کنه برای حیوان ناطق، برای خود معنای حیوان ناطق. آیا لفظ انسان رو وضع میکنه برای حیوان ناطق مقیدن به قید وجودهی به ذهن؟ قطعا این قید در دائره موضوع الله داخل نیست. بنابراین این اشکال و این توهم اینجا وارد نیست. یعنی وضع عام، موضوع الله عام، امکان داره و هیچ محذوری به دنبال نخواهد داشت. این بحثی در مورد امکان وضع عام موضوع الله عام، چون نوعا معمولا فقط به دو قسم دیگه میپردازن دیگه. این رو به امکان قسم اول اصلا یک توهم عجیب غریبه. اشکالش همین، میگه تصور یعنی چی؟ یعنی وجود ذهنی. وجود هم ملازمه با جزئیته، پس این شیء، این معنای متصور جزئیون، دیگه نمیتونی جزئی رو شما موضوع الله قرار بدی به عنوان یک معنای عام. موضوع الله عام امکان نداره. اما راجع به امکان قسم دوم، یعنی وضع خاص موضوع الله
خاص،
وضع خاص موضوع الله خاص هم اشکالی متوجه اون نیست، چون همطور که عرض کردیم میگن خب بین معنای متصور و معنای موضوع الله تغایری نیست، عیناً همون معنایی که تصویر میشه لفظ هم برای همون معنا وضع میشه. چون تغایری بین اینها نیست، پس چه محضوری میخواد پیش بیاد؟ اینم بحثی نداره. فقط عرض کردم یه اشکالی در مورد وضع اعلام شخصیه مطرحه که اینو حالا بعد خواهیم گفت، که اعلام شخصیه رو به عنوان مثال برای این قسم گفتن. همین که پدری مثلا نام فرزندشو میذاره زید، اوی اصلا میشه اینو میشه وضع خاص موضوع ده خاص. آیا واقعا اعلام شخصیه مثال برای وضع عام موضوع الله، مثال برای وضع خاص موضوع الله خاص هستن یا نه؟ این مطلبی است که ما بعداً ان شاء الله در مقام سوم که بحث از مقام اثبات یا به عبارت دیگه امثله و نمونه های برای این اقسامه بهش خواهیم پرداخت. پس در این دو قسم مشکلی وجود نداره، اختلاف نظری هم نیست، اما در مورد دو قسم دیگه اختلاف واقع شده، یعنی در مورد وضع عام موضوع الله خاص و وضع خاص موضوع الله عام. چون در این دو قسم به هر حال بین معنای متصور و معنای موضوع الله مغایرت وجود داره، همه اشکالات هم منشأش همین تغایری است که بین تصور معنا و موضوع الله بودنه، یا بین معنای متصور و معنای موضوع الله. به طور کلی در مورد این دو قسم چهار احتمال وجود داره. یک احتمال این که هر دو قسم ممکنه، احتمال دوم این که هر دو قسم غیر ممکنه. احتمال سوم این که وضع عام موضوع الله خاص امکان داره، ولی وضع خاص موضوع الله عام امکان نداره. و احتمال چهارم این که وضع خاص موضوع الله عام امکان داره، لیکن وضع عام موضوع الله خاص امکان نداره. این چهار احتمال که عمدتاً این احتمالات قائل هم داره که حالا ما یک به یک حالا آراء و انظار مهم رو در این رابطه باید بسید. در این اساس نوبت میرسه به بحث از امکان قسم سوم. خب آیا قسم سوم امکان داره؟ عقلا محضوری متوجه این قسم هست یا نه؟ قسم سوم بعد آن موضوع الله خاص. در این رابطه بعضی قائل به امکان شدن، بعضی هم قائل به عدم امکان هست. کسانی هم که قائل به امکان هستند، بیانهای متفاوتی در این رابطه ذکر کردن. یعنی خود اونهایی که میگن این ممکنه، همه به یک نحوه و به یک تقریر این رو بیان نکردن. بیانها برای امکان این قسم مختلف، و البته بعضی هم قائل به عدم امکان قسم سوم. خب مرحوم آقای آخون از کسانی است که معتقد است وضع عام موضوع الله خاص امکان داره. حالا به چه بیان؟ مرحوم آخونده، ببینید ما بیان ایشون رو من اجمالا عرض می کنم تا بعد بریم سراغ اشکالاتی که به این بیان شده. خب اینم فردا بگیم، چون الان اینو بگیم باز دوباره اشکالات چند باید فردا بگیم، این ناچار این دوباره این حرف رو تکرار بکنیم و خودتونم حالا این مراجعه بفرمایید. بله، در کفایه حالا صفحه این جلد اول کفایه است، صفحه شو من ننوشتم الان چه صفحه‌ای، ولی مراجعه کنید معلومه اونجا. خب نظر مرحوم آقای آخوند رو مطالعه بفرمایید. اشکالی شده به مرحوم آقای آخوند که این اشکال رو اصلش رو شاید مرحوم محقق عراقی فرموده، البته جوابم داده ها، ولی به بیانهای دیگران هم گفتن، مرحوم آقای خویی، امام رحمت الله علیه، اینا عمدتا این اشکال رو گفتن. اساس اشکال هم تو کلام محقق عراقی مطرح شده. منتها این بزرگان این اشکال را با تقریبه های مختلف ذکر کردن. اینا رو باید مطالعه کنید و دقت بکنید. مثلا اشکالی که محقق عراقی به بیان مرحوم آقای آخوند داره چیه؟ در کلام امام این اشکال چگونه تقریب شده؟ آقای خویی چطوری این اشکال رو تقریب میکنه؟ آیا بین این تقریبها تفاوتی هست یا نه؟ و پاسخهایی که از این اشکال داده، این اشکالات به آقای آخوند داده شده، دفاعیهی که از آقای آخوند شده، اون دفاعیه ها تمامه یا نه؟ پس یکی کلام مرحوم آقای آخونده، یکی در همین رابطه در بوده امکان قسم سوم، اشکالاتی که متوجه ایشونه، دفاعی که از آخوند در برابر این اشکالات شده. حالا اینا رو میتونید به نهایت الافکار جلد 1 صفحه 37، همچنین محاضرات جلد 1 صفحه 54 و مناهج الوصول جلد 1 صفحه 59 اینا رو حالا مطالعه بفرمایید. از حرف آقای آخوند رو هم در کفایه ببینید تا ببینیم آیا این اشکالات اینجا وارد هست یا نه. الحمدلله.